موضوعات بحث جامعه شناسی اینجا مطرح کردم که برمیگشتیم که برنامه در نظام سیاسی، نظام اقتصادی و بعدش نظام فرهنگ و بعدش هم تعبیر در هنر و تبلیغات تحت تاثیر قرار گرفته همه حواس و سلیقه و پسند ابزارها توی تاثیر هنری که ایجاد میشه و سلیقه جامعه رو عوض میکنه، یعنی نقش اساسی اصلی که داره این جامعه شناسی سبک زندگی غربی در آخر مرحلهش بسیار مشخص میشه که میتونه بیاد تو حواس و سلیقه و حالتهای انسان تاثیر بذاره و کلا تمایلات رو عوض بکنه. و چون حالا بخش فردی هم به نظر میاد جامعه رو کلا از یک فضای به یه فضای دیگه منتقل میکنه، از یک تمایلاتی به تمایلات مثلا بگیم تمایلات دوستی یک عده ای برگردن رو برسونه به دشمنی یک عده ای. خیلی فرق میکنه که هنر میتونه همیشه تاثیر داشته باشه، میتونه جامعه رو عوض کنه. این برای من مصداق مشخصی هست که اینو فلسفه شودن کارش اینه که بتونه از موضوعات ظاهری عبور بکنه، بیاد تو حالت تغییر بده، از فرد عبور بکنه، جامعه رو عوض بکنه و تحول در محیط داشته باشه. پس این سطح دارم مطرح میکنم، دومی سطحش سطح تحلیل معرفت شناسی هست که میگن عمیق‌ترین سطح تحلیل از سطح زندگی هست. یعنی توی دانشی کارخانه تولید مفاهیم مطرح میشه که زیباشناسی و پسند رو تعریف میکنه، پسند اجتماعی رو مشخص میکنه.
نه این به اون قسمت مرتبط نیست. اول کلا میگه همین به قول من عمیق‌ترین سطح روشی و معرفت شناسیه. این یه کلیتیه. بعد اشاره قبل از این که خودشو توضیح بدن اشاره میکنم به فضایی که باعث شد زمینه رو برای تحول تو معرفت شناسی ایجاد کرد. یعنی میگن که توی زیبایی شناسی و پسند اجتماعی با یه نهضت های مثل نقاشی های جدیدی توی ایتالیا اینا بود که یواش یواش فضا رو برای حرکت های جدید تو رنسانس ایجاد کرد. یه فضای سیاسی شکل گرفت، فضای سیاسی هم با خشونت بسیار بالا و هزینه های انسانی خیلی بالا انجام شد، تا اینکه بعد از چند دهه حدود یک قرن به ثبات سیاسی رسیدن. بعد این فضا تازه زمینه رو برای تحول توی روش و معرفت شناسی ایجاد کرد.
و قبل از انقلاب سیاسیشون تحول در هنر بود که باعث انقلاب سیاسی
اینطوری شد. بله ظاهرا اینطوری، یعنی نقلی از حالا اینو مثلا خوبه که نظر تاریخی و اینا هم بشه بررسی کرد، ولی حاجی حسینی توی یکی از بحثاشون همین اشاره رو میکنن که تو ایتالیا یه تغییراتی تو نقاشی و هنر به وجود اومد که بعد ظاهرا اون فضا رو برای یه حرکت‌های سیاسی ایجاد کرد. نقل معروف حساسیت‌ها و موضع‌گیری‌ها رو با این وسیله زمینه تغییرش رو ایجاد کردن. بعد دیگه شعار آزادی و مخالفت با استبداد شکل گرفت. بعد انقلاب ها و قول معروف حرکت های اجتماعی برای آزادی و اینا ایجاد شد. بعد از اینکه خب مثلا تو انقلاب فرانسه و اینا این اتفاق افتاد، بعد چند تا نسل پشت سر آمدن همدیگر رو کشتن و به قول معروف درگیری ها بین خود و همون انقلابیون و مبارزین شدید بود، تا اینکه بعد از یک قرن تازه فضا ثبات سیاسی مثل اون جایی که شعار رنسانس و پیش رو درش بودن شکل گرفت. اینجا تازه اون وقت فضا برای تفکر و فضا برای تغییر توی روش تفکر و معرفت شناسی تازه فراهم شد.
معرفت شناسی هم منطقشون
میشه؟ بله دیگه، یعنی منطق جایگزینی منطق سوری با منطق سیستمی و مجموعه نگری.
پس زمینه تفکر و تحقیق برای دانشمندان وقتی پیدا میشه که ثبات سیاسی برقرار میشه و اولین سبب تغییر و پژوهش در مرحله و بعد از ثبات سیاسی بعد از رنسانس این بوده که منطق سوری رو میگن دینه میکنن، عوض میکنن، برمیگردن، تکامل میدن و به منطق مجموعه نگری منتقل میشن.
بس تکاملش هم کنار میذارنش. کنار میذارنش و
میان به اصطلاح و تجربه وارد میشن. به اصطلاح و تجربه آره وقتی که اضافه شدیم که نسبیت اینشتین هم یه در همین زمان در اول قرن بیستم
اون مرحله بعدیشه. اول وقتی منطق سوری کنار گذاشتن و بحث‌های ذهنی و بحث‌های به قول معروف سیر در مفاهیم رو کنار گذاشتن، اومدن رو عینیت تمرکز کردن، با استقرا و تجربه شروع کردن نسبت بین پدیده‌ها رو بررسی کردن و اصل در کار علمی قرار دادن. با این نسبت بین پدیده‌ها رو ملاحظه کردن از طریق استقرا و تجربه یه اختراعاتی شکل گرفت. یعنی به صورت اولش هم، یعنی به عبارت دیگه اولش هم اینطوری نبود که به قول معروف روش تحقیق به اون صورت دقیق و قاعده‌مند داشته باشن و بعد بتونن هم به قول معروف واسه همه چی معادله بدن. نه، خیلی ریاضت‌ها کشیدن، خیلی حدس‌ها و تخمین‌هایی که درباره ربط بین کیفیت و اوصاف می‌زدن می‌رفتن تجربه می‌کردن، استقرا می‌کردن، تجربه می‌کردن. خیلی هاش هم شکست میخورد، بعضی هاش هم منجر به اختراعات میشد. یعنی اول در عمل اومدن یه سری ملاحظه ربط بین کیفیت ها و اوصاف کردن و بعضیش هم میمدن باش آزمایش میکردن، بعضی هاش هم حالا جواب میداد، یه اختراعاتی ازش نشأت میگرفت. این سطح اولش بود. بعد که نسبیت اینشتین مطرح شد، آجاقا میگن این بحثای ملاحظه ربط بین کیفیت و دیگه واسهش زبان ریاضی پیدا کردن دیگه، قادمن و عددی شد دیگه. این مرحله بعدی شد، یعنی به قول معروف اون تحول در روش که توی فهرست هست اشاره به این داره که منطق سوری رو کنار گذاشتن، اومدن سراغ استقرا و تجربه و ملاحظه ربط. و این ملاحظه ربط اومد ریاضیات خودش هم به دست آورد، فقط دیگه تو کیفیت ها نمون بلکه به صورت شکل عددی پیدا کرد و دیگه میتونستن اون کیفیات رو که با هم ملاحظه میکردن به قول معروف انعکاس عددیشو ببینن، یا اعداد و اندازه ها رو که با هم ملاحظه میکردن ربطشون رو میسنجیدن بتونن دوباره اون عددها رو تبدیل به یک کیف جدید بکنن. اینجا تحول تو ریاضیاتش. هر دو طرف هم کیف به کم هم کم به کیف، هر دو طرف این بله.
من یه مثالی از خدا بگم
بفرم.
من خودم از اون خدا شنیدم که نبود خیلی جالب بود. گفتم قدیما میمدن مثلا میخواستم پول بذارم میشه یه نفر گفتن یه عالم قدر اندازه که وجود نداشته که پول می‌بردن می‌بردن مثلا چیزی که معیار مقیاس اندازه‌شون بوده مثلا یه کیلو مثلا محلا می‌بردن یه کیلو فلان می‌بردن حالا ما می‌گیم کیلو ولی ما کیلو هم نبوده بعد حالا یه کاسه مثلا یه پیمانه دو پیمانه صد پیمانه هر چیزی می‌بردن دست یه نفر بود دست یه نفر سپرده بود زیاد ما رو اول گذاشته بود زیاد که بره مسافرت برگرده یا دست پیشش باشه هم که لازم داشت ازش بگیره. خب این هم نگه داشت می امانت دار رو نگه داشت برش، بعد هم آنکه که لازم داشت می رفت ازش می گرفت، بعد هم اونم بهش می داد، دوباره می بند می گرفت اونم بهش می داد. به یه باقی برسته که میگه تموم شد دیگه، چیزی نیست که میگه ای من خیلی توشی رو گذاشته بودم، میگه من خیلی به شما دادم. خیلی خیلی دعواشون میشه، خیلی او با خیلی او چجوری بتونن به هم ترازه بشکنن یکیش بکنن. اینجا حرف کمیت مطرح میشه که لازم میشه کمیت رو.
این حالا مثالی که زدید به قول واحد شمارش و اندازه گیری اصلش درباره اصل اینه که بله واحد شمارش و اندازه گیری برای چه جور یعنی یه زمانی بود که وجود اومد، قبلش هم شاید وجود نداشت، برای اینکه دقت در محاسبه لازم شد واحد اندازه گیری و شمارش شکل گرفت. این واسه قبل رنسانس هم اتفاق افتاد، یعنی متر و سانتی متر یا حالا مثلا ذراع اون موقع یا هر چی اندازه که اون موقع بوده، به خاطر اینکه عرضم به خدمتتون دیدم واحد شمارش میخوام، واحد مساحی میخوام، مثلا میخوام این اینجا رو اندازه بگیرم، یه واحدی میخوام که بعد قابل اینجا و قابل مقایسه بشه با خونه بغلی، لذا یه واحد ثابت رو انتخاب کردم برای اینکه بتونن اندازه کنن. این تو اصلشه. اما کاری که اینا کردن، حالا من فل جمله مثالاش یادمه، باز حالا اینو من خاطرم باشه یه نگاهیم بکنم مثالای دقیق‌تر و بحث دقیق‌ترش هم در کنارش جلسه بعد بگم خدمتتون، ولی اونی که حالا به صورت کلی یادمه نگاه بکنید، میگن که عرضم به خدمتتون یه در واقع پدیده‌ای مثل سوهان رو، مثلا یه پدیده‌ای مثل سوهان رو وقتی میخوام بسازن، یه از یه عواملی از یه متغیرهای تشکیل شده دیگه، و مثلا اولا مشخص به صورت تجربی، خب یه کسی بلد باشه میدونه که انقدر مثلا آرد و انقدر شکر و انقدر آب و مثلا با هم قاطی بکنه مثلا به سوهان میرسه، ولی وقتی که بشه یه کارخونه سوهانپزی میخواد مقدارهای زیادی مواد اولیه زیاد میخره که به صرفه دیگه، بعد میخواد این مقدارهای زیاد رو با هم ترکیب بکنه، این حتما دیگه باید تجربی نمیشه، باید معین بشه که هر عامل هر کیفی چه مقدار کم باید داشته باشه، هر کدوم چه سهم و عیاری باید داشته باشه. خب بعدش سهم و عیارا رو که مشخص کردن، بعد حالا یه سوهانی درست میکنن، بعد میبینن که خب همون اصلی که توی تنوع دارن و اصلی که توی واسه مثلا طرف خواهد بازار رو تسخیر بکنه، میگه یه درجه سوهان رو با کیفیتش ببرم بالاتر، مثلا میبینید سوهان محمد ساعدینیا یه سری محصولاتی داده که اصلا فضای بازار سوهان دست خودش گرفته، اومده هم مزه های جدید درست کرده، هم حالا اشکال جدید و سوهان درست کرده، هم مزه های جدید درست کرده. مثلا میگن سوهان رو شیرین تر بکنیم، هم شیرین تر بکنیم هم ترد تر بکنیم، اوصاف کیفی رو در نظر میگیرن، بعدش با محاسبات ریاضی دیگه میتونن بگن که برای اینکه این وصف کیفی محقق بشه چه مقدار تغییر کمی تو هر کدوم از عوامل باید ایجاد بکنیم، یعنی اگه بخواد همزمان هم تردتر بشه هم شیرین‌تر بشه، به قول معروف هم مثلا چه میدونم یه وصف دیگه هم بگید تازه‌تر بیشتر تازه باقی بمونه، بوش مثلا بهتر بشه، یا این میگن 3-4 تا وصف با هم دیگه ببریم بالاتر یه درجه که بتونیم تو بازار تکون بدیم. این اون وقت میگه تو این که برای دستیابی به این کیفیت من آب و شکر و سوهان و آب و شکر و آرد و چه میدونم همه چیزایی که تو سوهان میریزن هر کدوم چه مقدار کم و زیاد بکنم که بعد نتیجه همچین نتیجه کیفی داشته باشه، یعنی معذرت میخوام اون از اون هدفه که سوهان با این اوصاف جدید یعنی کیف بعد معین میکنه که چیه، معین میکنه که چه کمایی باید تغییر پیدا بکنه، بعدم دوباره کنترل میکنن این کمایی که تغییر دادم چه مقدار کیفیت و اون کیفیتی که خواستم والا بود. دیگه هیچ وقت نمیاد به صورت تجربی بحث بکنه، بلکه اینا رو واسهش معادله داره که یا همین مطلب مثلا توی آلیاژ ماشینه، وقتی ماشین رو ساختم بعد میگن حالا این چیکار کنیم که هم رنگش براق‌تر بشه، هم دوامش بیشتر بشه، هم تو گرما کمتر ضربه ببینه، هم تو سرعت سبکتر باشه، همه اینا رو یه کیفیت‌هایی در نظر میگیرن، بعد اینا رو تونستن با این معادله‌هایی که تو هر رشته دانشگاهی دارن مثلا اینا واسهش به صورت ریاضی در بیارن، واسه این کیفیت جدید چه کم‌هایی باید تغییر کنه، بعد کم‌هایی که تغییر میدن میتونن اندازه بگیرن که کیفیت چقدر رشد کرد. اینا یه مثالای
تبدیل کیف به کم یا کم به کیف.
بله تبدیل کیف به کم، یه کیفیتی در نظر میگیرن. بله دیگه. بعد میگه که شیرین تر و ترتر و مثلا خوشبوتر. این کیفه. بعد واسهش معادله درست میکنن، به این معلوم میشه که واسه همچین کیفیتی چه تغییری تو مقدار عاملا، مثلا شکر رو مثلا میفهمن که تو هر کیلو باید 10 گرم اضافه کنن.
خب نمیشه ضرب کیفیت
در کرد، چون برای شما
یه
کیفیتی میخوایی
بسازی
باید
چه میگه چه مقدار مثلا کم توش ملاحظه بشه. متوجه
نشدم
صاحب. یه کیفیت رو که میخوایی بسازی،
بله،
چه مقدار از در ضعفش تا این ساخته بشه.
بله. چه تغییر بفهمه، چه تغییراتی در کمش ایجاد بشه که چه تغییراتی در کیفش ایجاد بشه. یعنی کاملا تغییر در کیفیت و مرتبط با تغییر در کمیت میبینه، دوباره تغییر در کمیت و اثرش تو تغییر در کیفیت، اینا رو همه رو میتونه به محاسبه بکشه. همه اینا رو میتونه به محاسبه بکشه. کلا شما میخواید عرضم به خدمتتون تو عینیت که میاد هیچ وقت کمیت و کیفیت رو نمیتونید هم جدا بکنید. یعنی هیچ وقت نمیتونید برید توی بقالی بگید دو تا به من بده، میگه دو تا چی؟ یعنی میگه کمیتش و کیفیت، این کمیتی گفتی کیفیتش بگو، دو تا شیر، دو تا ماست، دو تا کلوچه چی؟ این مشخصه. تو انتظار شما میتونید بگید عدد دو، از معدودش و از کیفیتش دو تا جدا کنید بگید. ولی وقتی تو عینیت میاد، حتی پایین ترین سطوح عینیت کمیت و کیفیت نمیتونه هم جدا کنه. نکتهش اینه که اینا میتونستن تو هر موضوعی، رشته‌های دانشگاهی هم همین کارو میکنن دیگه، تو هر موضوعی تونستن این رو به محاسبه و عدد بکشن، ارتباط اینا رو با هم دیگه به صورت عددی و کمی معین بکنن که چه مقدار از چه کیفیتی چه مقدار تغییر در کمیت میاره و این مقدار تغییر در کمیت چقدر تونست کیفیت رو تغییر بده. معادله اصلا همینو میگه دیگه، میگه که چه تغییری تو چه وصفی بدم که کل مجموعه چه مقدار تغییر پیدا بکنه. اینا رو همه رو با هم
چه تغییر کمی وصف بدم که کل مجموعه تغییر
بده. اینطوری بفهمید، یه هدف کیفی در نظر میگیرم برای اینکه هدف کیفی محقق بشه، چه تغییری توی اوصاف لازم، چه تغییر کمی تو اوصاف لازم، آره چه تغییر کمی تو اوصاف، توی عوامل دیگه ببخشید، تو عوامل دیگه لازمه که یه تغییر توی وصف اتفاق بیفته. شیرینی رو در عنوان هدف، شیرینی بیشتر رو به عنوان هدف در نظر میگیرم، بعد برمیگردم آثارش رو، آثار این هدف رو تو عوامل توضیح میدم که آب چقدر کم بشه، شکر چقدر زیاد بشه، آرد چقدر رقیق تر بشه.
بعد اون کمیات هم باز دوباره یه کیفیت داره، مثلا چه آبی چه شکری،
همین، بله
بله
بله بله دیگه. مثلا به این نظر میرسه که بجز این که شکر و مقدارش رو زیاد کنم، بعد شکر مثلا فلان با فلان کیفیت بگیرم. یعنی دوباره معادلش وابسته میشه به معادلای اون رشتهایی که شکر تو شکر مطالعه میکنن، دوباره معادلش وابسته میشه به رشتهایی که تو آرد دوباره مطالعه میکنن. بخاطر همین هم مثلا کار سازمانی، تحقیق سازمانی شکل میگیره دیگه. یعنی بعضا میفهمه که اون عامله رو فقط تغییر کمی تو عامل کفایت نمیکنه، دوباره تغییر کیفی تو عامل لازمه. بعد مثلا ممکنه یه شکری بیاد یه گرمش اندازه شکرای دیگه شیرینی ایجاد بکنه، همه اینا هست دیگه. ولی خلاصه عرضم به خدمتتون، دنبال کیفیت جدید که گردن، اینو میتونن به صورت عددی و رقمی تو عوامل نشون بدن، بعد دوباره تو وصفه کنترلش بکنن. وقتی دوباره اون تغییرهای کمی رو انجام دادن، میان تو وصف کنترل میکنن که چقدر بهینه شد مثلا جنس آلیاژ این ماشین، چقدر بهینه شد مثلا کشش و چربی این پنیر پیتزا، چقدر بهینه شد مثلا عرضم به خدمتتون نرمی بافت این فرش. همه اینا رو به صورت عددی و رقمی تونستن در بیارن دیگه، کاملا قابل کنترله. بعد کار پیچیده‌شون کجا اتفاق میفته؟ توی جامعه. این حالا توی یه دونه چیزه، این محاسبات رو تو جامعه هم، تو موضوع جامعه هم میتونن انجام بدن. لذا مثلا میان میتونن با عدد و رقم توی شاخص رفاه، آموزش، بهداشت، فلان فلان، میتونن بعد بیان شهرها رو طبقه بندی بکنن. میگه بهترین شهر مثلا نیویورک، دومیش توکیو، سومیش لندن. یعنی دیگه تو مقیاس کلان هم میتونن بیان اینا رو به عدد و رقم بکشن، به محاسبه بکشن. این دیگه خیلی پیچیدهش اینجا هست دیگه. اونا خب یه موضوع به قول پدیده فیزیکیه که خب خیلی ساده تره. اینو میاد تو مقیاس های کلان جامعه این کارو میکنه که آقای حسینی هم که اونجا نوشتن بالای جدول چی نوشتن جدول آموزشی مهندسی بخونید من چشم نمیره مهندسی مهندسی توسعه نظام اجتماعی میگه که خود جامعه و توسعه اش هم میتونه مهندسی بشه اینا این کارو اول توی به قول معروف پدیده های دم دستمون انجام دادن بعد این به عدد و رقم کشیدن و قابل بهینه کردن قابل بهینه کردن همونجور که مزه سوهانه بهینه میشد مثلا شدت جامعه توی تولید بهینه بشه یا مثلا سطح فرهنگیش بهینه بشه اینو میتونه مهندسی بکنه مهندسی یعنی محاسبه یعنی با عدد و رقم دیگه رو جامعه تطبیق میدن میگن ما این کارو اینا تونستن بکنن که در عینیت رو میتونن تصرف بکنن ما هم لذا اگر بخوایم بتونیم باقی بمونیم باید بتونیم توسعه نظام اجتماعی و بهینه اوصاف جامعه رو مهندسی بر اساس اسلام بکنیم بتونیم به محاسبه و عدد رقم بکشیم که بهینه اوصاف الهی جامعه رو اینجاست کار پیچیده شون دیگه فقط یعنی باید بدونیم که این کم کیف و کم کیف به کم فقط توی پدیده ها نیست مثالش حالا این بود دارید میاره تو موضوع کلانی به نام جامعه تو فرهنگش این کارو میکنه تو سیاستش تو اقتصادش این کارو میکنه بعد تو جمع همه اینا این کارو میکنه لذا این جدولای رتبه بندی و طبقه بندی که تو موضوعات مختلف سازمان ملل داره معناش همینه دیگه تونستن کم به کیف و کیف به کم در موضوع جامعه رو علارغم همه پیچیدگی‌ها و متغیرهای مختلفش به محاسبه بکشه این سطح پیچیده‌ترین سطح تهاجمشونه که میشه عرض کردیم که تو جلسات گذشته فکر کنم گفتیم که دیگه شبهات عینی شده مغالطه نظری نیست تو عینیت وقتی تونستن بهینه رو به دست بگیرن بهینه رو قطعا بر اساس مبنای خودشون که دنیا پرستی انجام میدن بعد دیگه همه حرفای آخرتگرایی میشه حرفای قول معروف نظری و قول معروف داستانای زیبا چرا چون بهینه در عینیت و اینا بر مبنای خودشون تونستن انجام بدن با این به محاسبه کمی کشیدن مثلا شما نگاه بکنید همین کارو الان توی پزشکی هم انجام دادن یعنی بحثشون فقط درمان نیستش عوامل بیماری رو میشناسن بعد میگن که چه تغییراتی توش بدیم تا بیمار درمان بشه یعنی آسیب شناسیه عواملی که تو بدن انسان هست میکنن که چه تعادلی ازش به هم خورده بعد توی به قول معروف عدد رقم میارن تو آزمایشگاه همین نشون میده دیگه یه تعادلی مثلا واسه نمک واسه چه میدونم چربی اینا تعریف کردن بعد میتونن به اندازه بکشن بعد این تعادلی که به هم ریخت بعد میگه حالا با این طبق این اعداد به هم ریخته چه تغییراتی توش بدیم که دوباره برگرده به حالات تعادل و همه حمله هم که به طب سنتی میکنم میگن که بابا شما هر چقدر ادعا دارید اصلا همچی کاری بلد نیستید بکنید نمیتونید عوامل بیماری تعادل و عدم تعادل که میشه بیماری و سلامت تو بدن انسان اصلا نمیتونید به عدد رقم بکشید که بعد واسش دارو بدید به خاطر همین میگن شما کلاش هست
اگه اینجوری باشه پس باید مثلا به یک چیز واحدی برسن که دیگه تایید شده باشه بعد خودشون وقتی مثلا یه داروی رو تولید میکنن میگن این دارو خوبه بعد از چند وقت میگن نه ما فهمیدیم این عوارضا بله. زیادی کرد پس این خوب نیست
بله
پس اون مهندسیش مهندسی کاملی
بله هیچ چیز وقت هم ادعای کامل بودن نمیکنم برای همه همش تحقیقاتش ادامه داره ولی میگه که نگاه کنید ما این همون که عوارض داشت و ما باش انقدر آدم مثلا درمان کردیم شما اصلا نمیدونستید با این مریضی چیکار بکنید اصلا شناختی از علت ناهنجاری نداشتید ما ناهنجاری و علتش رو شناختیم علت تعادل هم شناختیم اینا رو هم با عدد و رقم میتونیم کنترل بکنیم حالا بعضی‌هاش هم اشتباه در میاد ولی ببینید چقدر بیماری که بشر نمیدونست چیکارش بکنه شفا دادیم
بیماری‌های دیگه تولید
کردیم خب حالا اون بحث ماست دیگه میخوام بگیم که بعد میخوام بگیم که شما تصرف تو عینیت درسته تصرف در عینیت کردید ولی وقتی که عرضم به خدمت توش مبناش مبنای متناسب با رشد نباشه چه عوارضی درست میکنه و به قول معروف صرف تصرف در عینیت و کارآمدی عینی این دلیل نمیشه که متناسب با رشد هم باشه این بحث ماست میگیم که اون عینیت و ارتباط عوامل توی مجموعه با حتما یه ارتباطی با رشد، تعریف رشد هم داره. اگه اونو بگیرید ازش و قطع بکنید رابطه اینا رو با رشد، اون وقت حتما یه عالمه خسارت و ضرر ایجاد میشه که همش هم باید بپوشونید. لذا خیلی از این کالاها رو معلوم ضررش، ولی خب صداشو در نمیارن یا حق و سکوت میدن این تحقیقاتش انجام نشه، یا اگه انجام شد لو نره، یا ارزم به خدمتون هر وقت که کالای بعدی رو تولید کردن پول میدن که ضررهای کالا قبلی رو افشا بکنن که مردم بیان سراغ کالا جدید. همه انواع اقسام این دوز و کلک ها رو وقت انجام میدن. اون بحث ماست، ولی میخوام بگیم که اولا بدونید دارن ماتون چی کار میکنن. وقتی که مهندسی توسعه نظام اجتماعی و تبدیل کم به کیف و کیف کم رو به دست آوردن و فقط هم تو موضوعات پدیدهای عینی نیست، تو پدیدهای کلان جامعه هم انجام میدن، یعنی بهینه و ارتقا رو بر اساس مبنای خودشون به دست گرفتن با عدد و رقم. بعدش هم همینو میگن دیگه، ضرورت آرایش فرهنگی نظام جمهوری اسلامی در 3 ساعت فرهنگ عمومی تخصصی آکادمیک برای مقابله این تهاجمه، اگر به قول معروف در سطح روش و معرفت شناختی، اگه در سطح نظام تحول تو نظام سیاسی و فرهنگی و اقتصادی باشه، اگه در سطح جلسه قبل گفتیم توی سطح سازمان ملل و هماهنگی 200 کشور بر مبنای دنیا پرستی باشه، این معلوم میشه که یه تهاجم پیچیده چند بعدیه که اگه بخوایم مقابله کنید باید حتما این ابعادشو بشناسیم. بله من سه ابتداشو گفتم دیگه، حالا مثالش هم میزنم، مثالش هم میزنم.
برای یک
یعنی حالا این قسمت های روشی و فلسفی گفتیم واسه بحث های آکادمی، که فقط میخواستم بگیم که به قول معروف ابعاد پیچیده ای داره. حالا خیلی باز برای همین هم عرض میکنم خیلی اجمالی بحث کردن و خیلی تفصیل ندادن، ولی باید بدونیم که خلاصه اگه جنگ فرهنگی هست ابعادش اینطوریه، و اگه این ابعاد رو درست نشناسیم خب به قول معروف اثر بخشی عملیات هامون خیلی کم میشه، یا شکست میخوریم یا اثر بخشیش کم میشه، یا فقط مثلا میتونیم سرعت دشمن رو کند بکنیم، هیچ وقت نمیتونیم پیروزی به دست بیاریم. که آقا تمثیل میکردن وضعیت الانی رو در بخش فرهنگی و اقتصادی به همون سال مثلا ابتدای جنگ سال 59 تا 60 که هیچ ما عملیات میکردیم ولی شکست میخوردیم، چون با همون فضای فکر کلاسیک ارتش عملیات میشد، خب تو فکر کلاسیک و طرح عملی کلاسیک خب معلومه که عراق دست بالا رو داشت و ما از نظر امکانات و تجهیزات و انواع اقسام ابعاد چیز کلاسیکش دست پایین داشتیم و لذای شکست می‌خوردیم و ولی کاری که حالا متدینین و انقلابیون تو فضای جنگی اون یه سال اول می‌کردن اینطوری نبود که هیچ اثری نداشته باشه، خب سرعت دشمن رو کم کرد، توی خوزستان متوقفش کرد، ولی خب هی عملیات می‌کردیم و شکست می‌خوردیم. موقعی معادل جنگ تغییر پیدا کرد که خب این ابعاد جنگ کلاسیک و خطوط دشمن رو شناختیم و دیدیم که به اون نحو نمیشه جنگید، به نحوهای دیگه باید بجنگید. اون وقت شروع شد معادل جنگ عوض شد و پیروزیامون شروع شد. میگفتن از نظر فرهنگی و اقتصادی هم الان تو همون سال 59-60 هستیم فعلا، درکی خیلی مؤمنین متدین انقلابیون درکی از این ابعاد حمله اینا ندارن، یا اگرم میخوان باهاشون مقابله کنن به صورت کلاسیک مقابله میکنن، خب اونا قوی ترن تو امور کلاسیک، لذا تو اون فضا هستیم. این بحث هم کتاب گفته و هم کتاب سبک زندگی میخواد همین فضا رو بده که اونا در چه سطحی حمله کردن، لذا ما باید نحوه برخوردمون تغییر پیدا بکنه با توجه به این عمقی که میشناسیم و عملیات‌ها رو یه نحوه دیگه تعریف بکنیم که حالت پیروزی ها شروع بشه. اگر در بهترین حالت اگه شکست هم نباشه فقط سرعت دشمن کم میشه.
فرهنگ این آرایش فرهنگی رو و این تهاجم فرهنگی، مقابله تهاجم فرهنگی رو نباید از بالای جامعه، یعنی از رؤسای جامعه شروع بشه. یعنی الان ما داریم از پایین میریم، الان از قشری استفاده کردیم که صاحب منصب نیستن، نباید از بالا باشه که فرهنگ ایجاد کنم.
ما از پایین هم یعنی ارتباطات مرحوم حاج آقا یا کارهایی که بچه انجام گرفته خیلی هاش هم با عرضم به خدمتتون صاحب منصب ها بوده،
یعنی اصلش
شما یعنی قابل ترکیب با هم هستش. یعنی شما همون فضای جنگ رو دوباره تمثیل مثال بزنیم، موقعی که طراحی عملیات ها رو اون سران ارتش قبول کردن که تغییر بکنه، فضا عوض شد، فضا درست شد واسه اینکه مردم هم بیان بتونن بیان تو جنگ مشارکت بکنن. این هم همینطوره، ولی گاه خب حالا اونجا چون جنگ واضحی بود، خب به قول معروف به اینجا نکشید که مردم بیان فشار بیارن تا مثلا اون امیر عمرای ارتش قبول بکنن، خب چون فضای جنگی بحرانی بود و از بین رفتن یه نظام، وقتی خودشون بعد یه سال دیدن شکست می‌خوردن گفتن حالا بیام امتحان کنیم ببینیم راه حل جدید. ولی خب ممکنه شما توی فضای به قول من جنگ فرهنگی و اقتصادی و همین راحتی کسی از در سطوح بالا قانع نشه، ولی فشار مردمی باعث بشه که بیان اینو بپذیرن. متوجه؟ یعنی همش یه شکل هم نداره. ممکنه مثلا اگه شما یه حرکت‌های مردمی و مطالبه مردمی بتونید ایجاد بکنید، اون وقت زیر فشارها تن به یه سری موضوعاتی بدن از بالا، از مثلا توی مثلا فضای دولت و آخر هر حالا فضای به قول معروف کلاسیک، فضای کلاسیک ممکنه با فشارهای مردمی یه سری چیزها رو قبول بکنن. اینطوری هم نیست که بگیم مطلقاً از بالا شروع بشه، خب چون بالاخره پیچیدگی‌های معادلات فرهنگی و اقتصادی خیلی بیشتره، خیلی ممکنه سخت‌تر تن بدن به ریسک‌های بزرگ که بخوان تغییرش بدن. توجهی؟ نظر لزوماً
فضای مدیریتی نیستید که بدونید مثلا کار کجاهاش اشکال
داره
و چجوری
هست. بله، به هر لایه تا لایه میگم چون معادلات اقتصادی خیلی پیچیده تره، در این که قبول کنن بهش دست بزنن و یه راه دیگه برن خیلی سخت تره. کلن اصلا تمدن مدرن چون اقتصاد محوره، تمرکز و پیچیدگیش تو اقتصاد، خاطر همین اونجا تسلیم بشن خیلی سخت‌تره. ولی بحث جنگ و امنیت نظامی لایه های روبناییشه، رضا شاید اونجا خیلی راحت‌تر، خود کلن سخته ولی خیلی راحت‌تر تغییر توش پذیرفتن، ولی اینجا خب به همین راحتی ها شاید نپذیرن. ممکنه یه مثلا در عمل بخاطر با فشارهای مردمی و هسته‌های مردمی و اینا بتون یه تحمیل های ایجاد بکنن روی مثلا ساختار های کلاس شکل های مختلفی میتون داشته باشه. نه به عبارت که دارن اشاره میکنم یعنی حالا پیشفرضی داره که شاید توی متن نیامده، دارم میگن که شما یعنی چه اتفاقی افتاده که مثلا غیبت حاصل شده، دشمنان یه پیچیدگی ضربه های دشمنان و عناد کفار و منافقین طوری بوده که مؤمنین نمیتونستن در مقابلش بایستن، لذا حضرت معصومین که میفهمیدن اونا چیکار میکردن و میخواستن جورشون بایستن تنها میموندن و به شهادت میرسیدن. حالا اگر همین وضعیت در واقع ما نفهمیم که چجوری اینا به دستگاه ایمانی و دستگاه الهی دارن ضربه میزنن، نفهمیم چجوری دارن حمله میکنن و نتونیم اون دفاع رو شکل بدیم، طبیعتاً همون فلسفه غیبت که در واقع ایجاد شده بود همین تداوم پیدا میکنه. یعنی مؤمنین و شیعیان نتونستن از ساحت معصوم دفاع بکنن و اینا همینطوری پشت سر هم به شهادت میرسیدن. این به خاطر چی بود؟ دقیقا حالا مثلا شیعه ها مثلا بگید اون صدر اول کم بودن، بعد تعدادشون خیلی زیاد شد ولی بازم موفق نبودن. این به خاطر اینکه درکی از ضربه هایی که وارد میشد به دستگاه الهی و دستگاه ایمانی نداشتن، لذا نمیتونستن دفاع بکنن، حضرت و معصومین تنها میموندن به شهادت میرسیدن. لذا خب مثلا تو روایات غیبت و اینا هم هست دیگه که میپرسن از معصومین که غیبت چرا واقع باید بشه، میگن به خاطر اینکه خوف از شهادت داره. خب خوف از شهادت که حضرت و معصومین که از همه بیشتر طالب شهادت هستن، ولی به این معنی که آخرین وصی هم شهید بشه نمیشه که اون قرض خدا متعال واسه این که ایشون بیاد و حکومت جهانی رو محقق کنه بمیره. این خوف از شهادت، خب حالا اینطوری مثلا بعضی تصور میکنن که آقا خب بله اینا یه شمشیر برمی‌دارن به سمت حضرات حمله میکنن، خب ما هم میریم مقابله میکنیم دفاع میکنیم. نه، وقتی پیچیدگی ضرباشون زیاد بشه خب نمیشه ازشون دفاع بکنن، خدمتگزاری و ارزاده مناسبی نمیتونن نسبت به ساعت مقدس اون بزرگواران داشته باشن. وقتی که اون بت پرستی، اون کفر، اون شرک شکل پیچیده به خودش بگیره و خود مؤمنین هم به خاطر پیچیدگیش بهش دوچار بشن، اون وقت همون ضربای خودش رو وارد میکنه و به قول عدم امنیت برای معصومین رو حاصل میکنه، عدم قدرت برای دفاع از امنیتشون رو حاصل میکنه.
بله. اون روایت هایی که پس میگن که بغتتاً ایجاد میشه ظهور و
مثلا تو دای عهد که ما میدونیم که نزدیک ظهور شما یا حالا خیلی از علما میگن بین طلوع عین ظهور اینا پس چی میشه وقتی زمین آماده نیست پس چی میگن ناگهان ایجاد میشه نمیگن مثلا به مرور زمان ایجاد میشه یعنی وقتتا ایجاد میشه
نه خب اینا همین بعد همون روایت ها رو باید جمع بزنید دیگه با این روایت ها این روایت هایی که مثلا بحث خوف از شهادته خوف از شهادت حضرت که باعث میشه غیبت حاصل بشه این دوتا رو با هم جمع بزنیم یعنی به یه طرف روایت تمسک نکنیم همونطوری که توی مثلا روایت باب صلات هم با هم دیگه جمع میزنن اینجا هم باید جمع بزنیم با هم دیگه که این بغتتنی که گفته میشه به چه معناست یرونه و بعیدا و نراها قریبا اینا به چه معناست مثلا شما قرب در مثلا میگم قرب واسه دستگاه الهی خب خدا متعال میگه که عرضم به خدمتتون که حالا ببینم یادم میاد تعبیرش حالا یکی دو تا تعبیر توی قرآن و روایت هستش که اینا یا مثلا میگم حالا یه روز خدا اندازه چند هزار سالی که شما میشموریده مثلا یعنی قرب و بعد و اندازه و اینا تو دستگاه الهی خودش دوباره با کنار روایت آیات دیگه معنا بکنید یه معنای خاصی دارن یعنی خدای متعال که مثلا عرضم به خدمت مالک یوم الدین هست این دنیا رو نسبت به برزخ و قیامت خیلی کوتاه میبینه خیلی کوتاه میبینه یعنی
اون روز
آخرتی رو ظاهرا میگه همین من میخوام عرض کنم همین قرب و بود و اینا رو همه رو توی دست توی مثلا یه موقع تو سطح جامعه میبینید میگید 10 سال مثلا دوره یه سال نزدیکه خب بعد همین قرب و بود و بیاید تو سطح ولایت تاریخی ببینید میگید مثلا 1000 سال زوده 10000 سال دیره راجع تو چه سطحی همه اینا تو هر کدوم از سطح‌ها معنای مختلف خاص یه معنا خلاصه نداره توی هر کدومش معنای خاص خودشو داره لذا مثلا شما ببینید اون توی اون اینا روایت آیاتش یادم اگه بیاد الان خاطرم نمیرسه ولی در نظر بگیرید مثلا توی این مأموریتی که مثلا نبی اکرم داشتن مأموریتی که نبی اکرم داشتن برای مبارزه با کفر جلی و اینا همچین مأموریتی مثلا واسه انبیاء دیگه خیلی هاشون تعریف نشده بعد از چند هزار سال این اتفاق افتاده خب بعد حالا شما تو اون دوران قبل از نبی اکرم حالا یه وعده‌ای درباره نبی اکرم باشه که میاد و اینا رو به این میبره ممکنه که طرف خب مثلا توی همین تصورات خودش اینا رو معنا بکنه که آقا این مثلا چجوری میاد اینا رو از بین میبره بعد هم در عمل هم میبینی که خود نبی اکرم اینا رو بین نبرد بعد خلفا اومدن اینا رو بین بردن راجعه اینا همش نشون میده که به قول معروف اون چیزایی که در سطح تاریخ گفته میشه تفاوت داره با اون چیزایی که در سطح جامعه گفته میشه وگرنه خب نسبت همش نسبت میدن به نبی اکرم دیگه که میاد کفار رو از بین میبره در حالی که خب وقتی نبی اکرم رحلت کرده امپراتوری ایران روم سر جاش بود نه دیگه نه وعدهایی که میدن کفار چی بر خزائن روم و ایران مسلط میشه وعدش اینه خزائن روم و ایران بر من گشوده خواهد شد خب برای حضرت که اصلا برایشون گشوده نشد و این مثلا معناش معلوم میشه بر امتشون راجعی؟ بر امتشون یا مثلا دوباره گفته میشه که این تعویلات تو روایات آیات زیاده مثلا گفته میشه که عرضم به خدمتون که بنی اسرائیل بعد وارد بیت المقدس شدن در حالی که رفتن 40 سال توی صحرای سینا گرفتار شدن و حضرت میپرسن این به چه معناست میگه که نه نوه هاشون رفتن به معنای نوه هاشون رفتن اینجا وقتی تو سیر تاریخ میبینید قوم و تو کشیدگی تاریخی میبینید بعد میگید یه جا رفتن بعد نسبت به یه نسلشون در واقع اتفاق میفته به هر حال که از نظر تاریخی نگاه میکنید مثلا به قوم بنی اسرائیل گفته میشه اونا همه بین رفته بودن، تو خیلی هاشون مردن تو صحرای سینا و اینا. حضرت میگه نوه هاشون رفته.
خب از نظر لغوی خود بختتر معنی ناگهانی
همین دیگه، میخوام دقیقه همین میخوام بگم، این به معنای عرفی ناگهانی نباید نگاه بکنیم. معنای بختتر رو باید باید توی تاریخ، توی سطح های دیگه هم معنای دیگه پیدا میکنه، تو سطح های دیگه معنای دیگه پیدا میکنه. دقیقا منظورم همین بود، بخواستم همین شاهدهای روایی و آیی بگم که آیاتی بگم که اینا رو تو سطح عرفی معنا نمیکنه. وگرنه چرا؟ خب مثلا بعد مثلا طرف ممکن بود همونجا اشکال که خب میگفتی امت من برشون قصرها گشوده خواهد شد، یعنی چی بر من گشوده خواهد شد؟ چرا اینجوری صحبت میکنه؟ اون مدیریت و ولایت تاریخی ادبیاتش هم متناسب با خودشه. همونطوری که شما مثلا ببینید اون ادبیاتی که الان رهبری به کار میبرن توی حسینی آخوانی با ادبیاتی که تو منابر به کار میره چقدر تفاوت داره؟ یعنی ادبیات در واقع خودش اصالت نداره، حاکی از یک عملیه، حاکی از یک حقیقت عینیه، نه اینکه خودش اصل باشه بعد حقیقت عینی رو به اون بسنجیم، نه یه حقیقت عینی هست بعد اون حقیقت عینی زبان خودش رو درست میکنه. لذا زبان ها اصلا نمیشه این وقتی تو ولایت تاریخی صحبت کنیم بعد بیاد با ادبیات عرفی بخواد احکامش رو در بیاد. بله، حالا این بختتا اینا هم خلاصه باید همینطوری معنا بشه. توی عرضم به خدمتتون
پس هست روایتش ولی جور دیگه معنی
همین دیگه. بله میگم، یعنی وقتی شما نگاه اجتهادی به این آیات بکنید و جمع‌بندی اجتهادی بخواد بدید، همه اینا وقت قیدایی بهشون اضافه میشه. وقتی این روایت رو ناظر بر اون روایت قرار میدید، قیدای این بغتت هم معلوم میشه. حالا من این چند تا مثال دیگه هم تونم الان یادم نمیاد متاسفانه. حالا خلاصه میخواستیم بگیم که این مسئله امروز هم همینه. یعنی وقتی که شما عرضم به خدمتتون بتونید این موانع رو متوجه بشید و جلوش سنگر بگیرید و مقابل شایسته باش بکنید، این تازه مقدمه معرفت به مقام معصومی میشه. یعنی اون مدیریت رو چون میخواید بپذیرید و اون پیچیدگی هاشو میخواید بپذیرید، میبینید که باید از این عقبه ها باید عبور بکنید. یعنی حضرت هم که وقتی میخوان بیان، شما توی مثلا زیارتشون مکرر گفته میشه دیگه که شما مثلا امروز جمعه روز شماست، روزی که شما میاد کافرین رو عبه میبرید، مؤمنین رو مثلا بهشون امنیت میدید. خب مثلا این از بین بردن کفار چه لوازمی داره؟ وقتی مثلا گرفتار به خود مؤمنین گرفتار به نحو زندگی اونها باشن، گرفتار به تمدن اونها باشن، بعد حضرت بیان بخوان اینا رو عبه ببرن، چقدر همراهی ایجاد میشه؟ اگه همراهی نباشه خب دوباره حضرت تحویل داده میشه، به شهادت میرسن، خب این نقض غرض میشه دیگه، لذا خب غیبت دوباره ادامه پیدا میکنه. بنابراین وقتی که از در واقع اون کارهایی که اهل دنیا واسه دنیاشون کردن عمقشون متوجه بشیم و بتونیم بعد جلوش بایستیم، اون وقت مقدمه ظهور فراهم میشه به این معنی که دیگه حضرت بیان و میخوان حکومت جهانی را بندازن و کفار و منافقین را از بین ببرن، دیگه شیعه باش همراه میشه، کم نمیاره، میتونه همراهی بکنه با خاطر موانع عینی و ذهنی، یهو ول نمیکنه، پا پیدا میکنه که همراهی بکنه. حالا دو نوعه، بعضی هم واقعا اهل دنیا، مثلا عرضم به خدمتون اهل دنیا و خدا زیب و زیورش و اینا نیستن. اون گروه دوم، گروه دوم هم حتی اگه فری به این سبک زندگی رو نخورن، ببین خود مثلا ببینید گروه اصلا زاهدی هستن و زاهد هستن ولی مشغول فعالیت ابتدایی و ساده هستن. یعنی به قول معروف مثلا آدم ها مثال میزنن، گفتن که ما اول جنگ که میرفتیم، حالا اونا آدم های شجاع شهادت طلب بودن دیگه، اما اول جنگ ما مثلا میرفتیم با اینا مثلا بجنگیم، مثلا این فرمانده ما چون مؤمنین تا حالا تو این فضا نرفتن جنگ بلد نبودن، همه نیروها رو برد توی ساختمونی جمع کرد که یه دونه خمپاره دشمن می‌زد همه ما عبه می‌رفتیم. هنوز مثلا متوجه نبودیم که مثلا بعد کاری هم که واسه خودمون تعریف می‌کردیم که شبونه بریم شبیخون بزنیم، مثلا دو تا عراقی رو خنجر بزنیم که بعد مثلا اینا ترسشون بگیره یکم برن عقب مثلا. اون موقعی که به قول معروف متدینین و انقلابیون رو تو جنگ راه نمیدادن، ارتش و بنی صدر اینا راه نمیدادن، اینا واسه خودشون همش کارهای تعریف میکردن. بعضی هم همین، یعنی خب اینو بالاخره بنده خدا شهادت طلبه، ولی متوجه نمیشه که اون صدام با ترکیبی از نیروی هوایی دریایی زمینی اومده، اینم تا با همچین ترکیبی در جلوش وایسه موفق نمیشه. الان تو وضعیت مثلا فرهنگی اقتصادی هم همینطور، همین وضعیت، مثلا یه کار ابتدایی ساده هم میکنم با انگیزه بالا هم میکنم، ولی فاصله بسیاری با نقطه اصلی درگیری بین اسلام و کفر داره. اونا مثلا با یه آرایش همه جانبه میان، بعد کسی بخواد با یه فعالیت ساده به خاطر اینکه بگه حالا من خیلی انگیزهای شهادت طلبانه دارم یا خیلی مثلا قول معروف فضای معنوی توش هستم، همین کاری که من میکنم کافیه. میگه نه، شما اگه درکی از این نقطه درگیری اصلی نداشته باشید، بازم نتیجهش و برایندش همون قول معروف همون نتیجه و برایند گروه اول میشه که نمیتونید مقابله بکنید و مثلا حضرت بخوان تشریف بیارن وقت نمیتونید کمک بکنید.
خب همین که خودشون تو اون فضا نباشن، اون فرق در دنیا نشن،
بله بله، ولی میگم بله متفاوته. و اصلا همون گروه هم بودن که آخر سر دست به دست هم دادن یه جنگ جدید و بله، ولی اینو مثلا طرف چون حالا کار جهادی میکنه بگه دیگه من دیگه دارم تو به قول معروف هیچ نقصی تو کار خودش نبینه، این غلطه. وگرنه نه اینکه بخوام تخته بکنیم که مثلا بله، ولی میخوام بگیم که نگاه کنید چه اثری توی اون حجمه داره. اگه حجمه رو نشناسید و متناسب با اون برنامه‌ریزی نکنید، این عرضم به خدمتتون برایندش همون عدم دفاعه میشه، ناتوانی در دفاع از ساحت معصومین دوباره میشه. که میگن دیگه دستگاه کفر درسته که تنوع و تکثر داره حجمش، ولی تو یه نقطه متمرکز میشه به وحدت، مثل این دستگاه متکثر متنوع به وحدت میرسه، یه نقطه اساسی رو بیشترین ضربه رو بهش میزنه. این پرچم داران توحید و ائمه و اوصیا و انبیا همیشه تو اون نقطه وای میستن. وقتی درک از این نقطه پیدا نشه، وقت با گذشت اگر مؤمنی این نقطه رو به درستی تشخیص ندن، وقت دچار انزوا. خب الان خودشون مثلا خود رهبری دارن اعلام میکنن دیگه، دارن اعلام میکنن مثلا وضعیت اقتصادی رو آماج حملات قرار دادن. بعد اگه ما این آماج حمله رو و نحوه حملهشون درست نشنسیم، بعد مثلا میگم ما مثلا نتیجه چی میشه، میگن که آقا برای اینکه از نظر معیشتی و رفاهی کمک کنیم به مردم، بریم مثلا اردوهای جهادی واسه روستاهایی ها خونه بسازیم، حموم بسازیم. نمیگم این خیلی کار شریفیه، یعنی قابل دستاوردهای نظامیه که یه سری دانشجو و یه سری کسایی که تو فضای دانشگاه هستن حاضرن برن فی سبیل الله کار بکنن. این خیلی کار بزرگیه، نمیخوام خدا که ارزش رو چیز، ولی اگه مثلا این ربطش به حجمه مدلی اونا معلوم نشه، ربطش به اون نحوه حجمه اقتصادی اونا رو ارزش پول ملی مشخص نشه، به اون ربط پیدا نکنه، یه جایی از اون اثرش ظاهر نشه، خب بعد نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش ناهنجاری اقتصادی و ناراضیاتی مردم افزایش پیدا میکنه. بعد همین حالا شما میگید آقا ما اردوی جهادی داریم، میگم خب حالا اردوی جهادی دارید، ولی آخر سر اینا مردم میدن زندگیشون چرخش نمیچرخه، از نظام فاصله گرفتن. واقعا مثلا میگم خدایا که نظام فاصله گرفتم، بعد ضربه های دشمن کارگر، منظورم اینه. یا مثلا میرن عرضم به خدمتتون تلاش میکنن آقا بسیج یا سپاه مثلا وام جور بکنن فلان کارخونه رو راه بندازن. اگه ما همین مثلا تو همین متوقف بشیم، ربطش رو به این که مثلا الگوی تولیدشون چه جوری داره اینا رو ورشکست میکنه، الگوی توزیع اونا چه جوری ورشکست میکنه، و دوباره همه همین منابع به میره دیگه دوباره.
پس چرا میایم مثلا انقلاب و با جنگ با زمان جنگ سنجیم؟ خب زمان جنگ همین بود دیگه، بسیجی های دور هم جمع شدن، که هیچی از مثلا مسائل نظامی بله. نمیدونستن.
بعدش ولی بعد تحلیل هم بعد دیدن اگه تحلیل عمیق از این پیدا نکنن نمیتونن مقابله کنن. رفتن تحلیل عمیق پیدا کردن.
تحلیلشون در حدی نبود که مثلا فرماندهی ارتش باشه.
نه در حد مثلا اینکه بیاد نظریهای جنگو بررسی کنه هیچ وقت نبود. در این نرفتن بحثای به قول معروف فلسفه جنگ و چه میدونم بحثای دافوس و اینا رو بخونن. اومدن متمرکز شدن روی اینکه صدام ماشین جنگیش داره چیکار میکنه و سعی کردن یه تدابیری در مقابلش ابتکار بکنن. داجی منظور از این جهتش تمثیلی که میکنیم
اومد همون اخلاصشون رو یعنی میخوام نتیجه
روی همین رو موضوع این که امام مثلا میگفتن بعد مثلا
باید
یه کاری بشه روی موضوع ایستادن یواش یواش ادراکای واسه شون پیدا شد.
پس میشه همین اردوهای جهادی هم وقتی
حالا شد. یه فرقی داره ما الان مثلا داریم یه حرف میزنیم با این تو این بحثه اون ادراکا رو ما پیدا کردیم دیگه. شما نمیخوای وقت بذاری هی برید هی آزمون رو خطا بکنی ادراکا رو پیدا بکنی. با دستگاه فکری مرحوم حاجی حسینی این ادراکا پیدا شده به خاطر اون زمانایی گذشته و اون به قول معروف زحمتایی که کشیده شده این ادراکا پیدا شده. ادراک از اینکه چه جوری الگوی تولید توزیع مصرفشون داره به ما ضربه میزنه این ادراک پیدا شده. بیاد این ادراک توجه بکنید و باید حالا طراحی عملیات جدید بکنید، نه اینکه دوباره حالا همه دونه دونه همه اینا رو امتحان بکنیم بریم جلو. گرچه میگم اون خود اونم یه فضاهایی تو کشور درست میکنه ها، یه فضای پرورشی درست میکنه، یه سری‌ها رو از اون فضای سودمحوری و اینکه شغلم چی باشه و درآمدم چی باشه جدا میکنه خیلی. ولی میخوام آره مطلب اینه که نتیجه چی میشه؟ نتیجهش اون سخنرانی رهبری میشه که میگن که صدر تا ذیل کارگروه درست میکنن واسه اقتصاد مقاومتی ولی نتیجه نداره. این قسمتش ضعفمونه دیگه، نه اینکه اینا داریم مثلا ضعفه، نه اینا داریم نقطه قوتامونه، ولی ربطش و ارتباطش به حجمه اونا و بعدش هم اینکه این آرایش ما چجوری عوض بشه. این مثلا دوباره تو مثالش مثلا عرضم به خدمتتون این خیلی عناصر انقلابی و متدین و مسئولی بودن که میرفتن جنگ سال 59 تا 60 توی جبهه حضور داشتن، ولی کی کارآمد شدن؟ موقعی که عرضم به خدمتتون تونستن تو قالب یه طراحی عملیات جدید واسه شون وظیفه جدید تعریف شد. تا قبل از اون همین کارهای پارتیزانی و غیر نامنظم انجام میدادن. وقتی یه وظیفه جدید تو قالب یه عملیات همه جانبه واسه شون تعریف شد اون وقت قدرت اثرگذاریشون چند ده برابر شد. حالا ببخشید این نکته رو اضافه بکنم، حالا من به صورت مصداقی گفتم برای رهبری توی مثلا مسئله اقتصاد، این مسئله اقتصاد هم که نگاه میکنیم باز ببینید خودشون میگن یه گره ذهنی تو مسئولا وجود داره، یعنی همون چیزی که اون به قول معروف تحلیلی که آجاها تو گفتمان انقلاب اشاره کردن که انقلاب سیاسی انجام شده ولی انقلاب فرهنگی که علوم و ادراکات متناسب با این انگیزه سیاسی رو تحویل بده انجام نشده، اون نقطه ضربه ماست، از اونجا دارن به ما ضربه میزنن که ادبیات انقلاب یه پیروزی به دست آورده ولی چون تبدیل به ادبیات تخصصی نشده تو فرهنگ عمومی باقی مونده، این ادبیات تخصصی که به قول معروف دنیا محوره داره به ضربه میزنه، این نقطه آماج حملاتشون اینجا الان شکل گرفته که یه تخصصی دستشونه، یه ابزار کارشناسی دستشونه که همه چیزها رو باش در واقع محاسبه میکنن و بعد میگن وقت رفتارهای ادبیات انقلاب میگن غلط غیر عقلایی هزینه سازه و هی فشار میارن به هویت انقلابی و هی رهبری هر جا میرن میگن آقا هویت انقلابی رو حفظ بکنید. این یعنی خود این مسئله اقتصادی رو هم که نگاه بکنید در واقع تو همون فقدان نرم افزار متناسب با انقلاب سیاسی و اینا هستش. ساعت من بله بفهم
همین قسمتی که فقدان شناخت عمیق از سطح زندگی غربی این ممکن رهبری اطلاع داشته باشن ولی
عمیقش رو که حالا تدوینم شده مثلا بوده الان ما کار کردیم و بیشتر من آشنا هست، آیا لازم هست این نقشناخت هم روی طرح جامعه داشته باشن تا بتونیم
بله دیگه بله دیگه. خب یعنی ما به قول معروف کل ارتباطاتی که تو کار به قول معروف فرهنگستان حسینی اندیشه تعریف میشه همینه دیگه، که این به قول معروف تحلیلا که از عمق حجمی دوشان باشه قابل یه طور یه فضایی برای انتقالش به به قول معروف مسئولین ایجاد بشه دیگه. بله همینه دیگه، واسه خودمون که یعنی بگیم خودمون بگیم خودمون تکرار کنیم که مسئله نیستش. الان همین مطلب هم نگاه کنید دوباره اشاره میکنن که همون چالشی که امام رو به نوشیدن جام زر مجبور کرد تو پیکر نظام و جامعه جریان داره. اونجا دوباره تعلیمون دوباره همون چیه؟ تعلیمون اینه که گرچه در عملی نحو جنگیدن جدید رو به دست آوردیم، اما چون به قول معروف به یک علم و دانشی که هماهنگ با عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی جامعه باشه تبدیل نشد، خود همون کسانی که در واقع پیشتاز جنگیدن به نحوه جدید بودن، مثلا آقای محسن رضایی نامه نوشت که برای ادامه جنگ به این سخت افزارا نیاز داریم. اما همون حرف تخصصی ادبیات کلاسیک ارتشی رو ایشون چند سال بعد تکرار کرد. یعنی اون فضای به قول معروف جنگ جدید تا چند سال تونست نظام رو حفظ بکنه، ولی وقتی که تبدیل به یه ادبیات علمی نشد که بعد بعد طبق خودش بگی که حالا توی اقتصاد توی پشت جبهه چه تغییراتی بدید که بتونیم جامعه رو با این نحوه جنگیدن هماهنگ بکنیم و ساختارهای دیگر رو نتونست تغییر بده متناسب با خودش نتونست هماهنگ بکنه، بعد عرضم به خدمتتون امام مثلا تحمیل شد بهشون پذیرش قطعنامه. نه اینکه باید، میگم که من یعنی به قول معروف همونجا هم ماجرا نقل میکردن که مرحوم علامه حسینی پیشنهادش این بود که آقا فضای پشت جبهه رو باید تغییر بدیم تا بتونیم جنگو ادامه بدیم، باید الگوی مصرف رو تغییر بدیم تو مردم تا بتونیم جنگو ادامه بدیم. ولی خب مثلا این پیشنهادشون مورد پذیرش قرار نگرفت، طبیعی هم هستش. یعنی یه قول معروف یه درکایی تو جامعه مؤمنین تا پیش بیاد زمان میبره و ظرفیت خودشون میخواد، زمان خودشون میخواد. بنابراین اون نحوه جنگیدن یعنی یه فضایی تو جنگ بود که عرضم به خدمت اونم خودش تحت تهدید بود. یعنی آقای جلیلی واسه ما تعریف میکرد، گفت که بعد از اوایل جنگ که اون سال 61-62 که عبور کرد، یه سری از سپاهی ها رفتن به درسای دافوس رو خوندن، بعد که اومدن تو سپاه هی تو عملیات ها و طرح عملیات ها دعوا میشد و این شهید خرازی یا سردار سلیمانی گفتن اگه میخواید ما عملیات کنیم اینا که این سپاهی ها که رفتن دافوس خوندن رو نباید را بدید، وگرنه ما عملیات نمی کنیم. یعنی اون ادراک وقتی که به قول معروف از اون فضای التهاب و بحران در بیاد، اون عقلانیت و اون کارشناسی دوباره خودشو نشون میده و اقتضاعات خودش رو تحمیل میکنه و بعدش خب یواش یواش فضای جنگ و فضای جنگ این فشارا بهش میومد، علاوه بر اینکه اون فضایی که تو جنگ شما تغییر داده بودید توی فضای فرهنگی و اقتصادی و اینا به تناسب با اون تغییرات حاصل نشده بود. لذا مثلا پشت جبهه یه سمتی میرفت، جبهه هم یه سمت دیگه میرفت، اون الگوی مصرف همینطوری هی ارتقا پیدا میکرد واسه مردم. بنابرای همون بحثایی که حالا داریم توی بحث همون ادارت و اینا، هی الگوی مصرف هی دائما واسه مردم ارتقا پیدا میکرد، بعد حالا شما میخواستید چجوری جنگ باشه پولی مدیریت کنید، همین این الگوی مصرف میخواستید فضای مصرف مردم جنگی نباشه و هی ارتقا پیدا کنه، از اون طرف هم جنگ هم میخواستید هزینهاشو بپردازید. خب مثلا بعد نتیجهش این میشه که رئیس برنامه بودجه نامه نمیشه که آقا ما دیگه کفگیر به ته دیگ خورده هیچ چیزی نداریم. و همون به قول معروف چالش های علمی یکی از ابعادش همینه، یکی ابعاد دیگه‌اش اینه که نتونستن جنگ افزارها و سخت افزارها رو یواش یواش تغییر بدن به تبع اون طرح‌های عملیات جدید. یه پیشنهادهای ما اونجا هستیم که داشتن که مثلا حالا که یه تغییراتی دادید این تغییرات رو بست بدید باش لوازم بعدیش هم ببینید، هی گسترشش بدید، تو همون سطحی که انجام دارید نگه ندارید. به قول معروف میخواید سازماندهی جنگ و هی توش اون تغییراتی که تو طراحی عملیات دادید توی ابعاد مختلف جنگ ادامهش بدید. اینا خب وقتی اون چالش های علمی میاد جلوش رو میگیره و عرضم به خدمتتون اون فقدان های علمی میاد جلوش رو میگیره و این ضربه رو وارد میکنه، همین روند هم حالا ناهنجاری های امروز رو تشدید میکنه دیگه. رضا به نظر ما میرسی که بله بله همین نه دیگه، مسئله همینه که اگه معلوم بشه که ادبیات حوزه چه نقصی داره، ادبیات دانشگاه هم چه نقصی داره، ادبیات انقلاب هم از تو فرهنگ عمومی هنوز نتونسته اینا رو تو سطح فرهنگ تخصصی خودش رو جریان بده، اون وقت معلوم میشه که یعنی این تو هر موضوعی ما بتونیم آسیب شناسی رو نشون بدیم که حوزه تو موضوعات نظام چجوری از خودش خلع مسئولیت میکنه، دانشگاه هم میگه این روند علمی متداول جهانیش اینطوری، غیر از این هم ما بلد نیستیم و لوازم سیاسیش و ایناشو میخواد میگه نظام بپذیر دیگه، دست از این مقاومت ها بردار. بعد ادبیات انقلاب هم هیچ کم از اینا رو نمیخواد بپذیره، ولی ابزار تحقق، ابزار کارشناسی تحقق خودشو نداره. این وقت اگه معلوم بشه، این خلای معلوم بشه که ما یه ابزار کارشناسی واسه تحقق ادبیات انقلاب داریم میخوایم، و خب همه بضاعت‌ها به این سمت متمرکز بشه، خیلی تفاوت داره با این وضعیت که مثلا حوزه فکر کنه که آقا ما وظیفه انجام دادیم، احکام مردم گفتیم، مردم عمل نمی‌کنن. الان اینطوری تلقی دیگه، احکام معلومه، مردم عمل نمی‌کنن. و اگه معلوم شه این سطح از دینداری یه به قول معروف ازم به خدمتتون یه فهمای جدید از آیات و روایات لازم داره که این سطح از دینداری رو بتونیم جلو بریم، نه اینکه همه چی رو شما به دست آورید و به مردم تحویل دادید.
الان با این زحمتی که شما دارید می‌کشید مشخص شده برای اولویت به چه تحقیقی چه چیزی انبر انجام بگیره، چه کاری جلوتر باید تا بشه زمینه
برای این کارش حالا این بحث خارج از کتاب دیگه، این بعد به نظرمون همین محتوایی که تو گفتمان انقلاب سبک زندگی اگه بشه و انواع اقسام مختلف بشه، اینو به قول معروف مبدا تحلیلی واسه نیروهای انقلابی، قشر انقلابی تو جامعه قرار داد. این تو فرهنگ عمومی این دوتا کتاب اگه بشه حالا هی ساده تر کرد و بشه مبدا یه وحدت تحلیلی واسه اقشار انقلابی درست بکنه، بعدش تو حوزه اگه بتونیم بحثای اصول و بحثای اصول رو ببریم جلو و فضای سنتی و حوزه رو به چالش بکشیم که تو اصول چه مشکلاتی دارید که بعد نمیتونید از نظر احکام حکومتی نظام رو تعمیم بکنید، بعد تو بحث مدل بتونیم اون سیاست‌های کلانی که آجاها طراحی کردن رو با نظام اجرایی هی ارتباط بگیریم و بتونیم به تأمل بکشونیمشون. ابعاد مختلفش دیگه. ببخشید
توی حوزه تکمیل میشه یا کنار گذاشته میشه؟
نه خب قطعا تکمیل میشه، بخاطر اینکه هم آقایون هم که اصول موجود رو تولید کردن و الان هم صاحبش هستن و دارن تدریسش میکنن، دنبال این هستن که واقعا از شارع کسی تکلیف کنن، بیانات شارع رو بفهمن، دنبال روشنفکری و تعویل و انحراف نیستن، دنبال دنیا و اینا نیستن، میخوان وظیفه‌شون نسبت به امام زمان انجام بدن. بنابراین جهتگیریش درسته، ولی خب موضوعش موضوع فرد و همون دینداری فردیه، لذا تکمیل باید بشه. چون جهتگیریش درسته، باید همون تعبد و همون به قول معروف تعبد به شعار مقدس رو بیاد بتونه بیاره تو موضوعات اجتماعی. ولی دانشگاه خب مبناش دنیا پرستیه، اون باید تغییر اساسی پیدا بکنه. گرچه بازم توی تغییر اساسی که میگی معنیش نیست که مثلا به قول معروف مطلقاً همش انکار بشه، بعد مثلا مجموعه ارتباط مجموعه عوامل مجموعه با هم دیگه این نفع بشه، حالا حتما شما مجموعه و سیستم حتما عواملش و ارتباطش رو باید با هم ببینید، ولی بر چه مبنایی ببینید؟ این تفاوت حوزه دانشگاه با هم تفاوت داره از نظر برخوردی که باید باشون بشه طبیعتا. ولی حالا خلاصه من همین عرضم اینه که به نظر میرسه اونجایی که الان آماج ضربه داره وارد میکنه اینی که ما مسئله حکومت باش مواجهیم، برای اداره حکومت هم تو دوران تو قرن 21 این بدون محاسبات کارشناسی ممکن نیست. اون محاسبات کارشناسی اگه دنیا محور باشه هی فضا رو برای ادبیات انقلاب زیغ میکنه، نه تنها زیغ میکنه، فضا رو برای از بین بردنش یا تحویلش یا تحریفش بیشتر میکنه. و از اون طرف اگر معلوم بشه که برای تحقق ادبیات انقلاب چه لوازم کارشناسی و علمی لازمه، اون وقت فضا واسش بست پیدا میکنه. این همون مسئله اینه که خلاصه خلای تحلیلی که با انقلاب فرهنگی باید حل بشه، این به نظر میسه که آماده ضربات اونجا باشه. من حالا آخر این پاراگراف هم اشاره دوباره اشاره که قبلا داشتن میکنن که ما این چیزایی که میگیم که سبک زندگی غربی ارزم به خدمتتون با تنوع و تکثر خودش حجم کرده به دستگاه کو ایمان و اینا، منظور نیست که حالا پس نتیجه این که این مثلا خانومی که حالا بدحجاب یا اون جوونی که مثلا فلان شکل داره این مثلا مظهرشه. نه، مظهرش توی قانونگذاری و سیاستگذاری و محاسبات کارشناسی و ایناست که باعث میشه اون نیازمندی های انقلاب و استنصارهای علمی و فکری که مطرح میکنه به حاشیه بره و بعد حتی فضا و احکام فردی هم از بین بره. اوناست که این کارو میکنه. منظورمون تو مستاقیابیش نباید اشتباه بشه. یه اشاره خلاصه اینجا ربط سبک زندگی، حالا ربط سبک زندگی رو تو ابتدای جلسه اول با قرآن و روایاتونه گفتن، اینجا ربطش رو با ظهور و مسائل به سمت آینده میگن. یه اشاره اونجا ربطش به قیام امام حسین کردن، اینجا ربطش به آینده، اون ربط مثلا به گذشته اشاره داشت، اینجا یه اشاره به ربط به آینده داشت. حالا اگه من به نظرم اینم در نظر بگیرن خواهرها که تقریر بهش تقریر و سوال‌ها و تقریر بهش گوش که فوقش هر یک گفتار دیگه تو دو جلسه جمع بشه. الان فکر کنم این جلسه دومین جلسه این گفتار بود، یعنی این شد سه جلسه. حالا یه موردم بشه اشکال نداره، ولی کلا یه به قول معروف شاخص تقریبی بذاریم که سرعت متناسبم داشته باشه، چون حدودا مثلا 50 60 تا گفتاره. این اگه مثلا بخواد هر گفتارش 4 5 جلسه طول بکشه دیگه شاید مقدار فرسایش واسه خود خواهر رو ایجاد بکنه. به نظرم مثل هر گفتار رو اگه تقریر و سوالاش رو یه طوری تنظیم بکنیم که مثلا هر گفتار دو جلسه مثلا بیشتر نشه، دو جلسه و نیم فوقش بیشتر نشه. حالا بعضی گفتارها خودش صفحات زیادی داره، اون فرق داره، ولی گفتارهایی که خیلی مفصل نیست و دیگه مثلا تو دو جلسه باید بتونیم تقریرش انجام بشه. بله الان مثلا بعضی سوالام اشکال نداره، من بازم برای همینم هم پاسخ دادم. یه سری فضاهایی رو باید روشن بکنی، سوالا خودم هم به خاطر همین پاسخ دادم گرچه خارج از بحث بود، ولی پاسخ دادم که یه فضاهایی تو اول کار واسه خواهرها مشخص بشه. ولی حالا بعد یواش یواش سوالای خارج از موضوع متن کمتر بشه که ما این سرعت رو حفظ بکنیم. بعد حالا اگه بعد از تقریر که تموم شد و دیدیم که بالاخره سرعتمون متناسبه، این سوالا رو هم در کنارش ادامه بدیم پاسخ. حالا البته از گاهی سوالای خارج از متن توی اول بحث اشکال نداره، ولی یواش یواش باید تنظیمش بکنیم که سرعتمون هم متناسب باشه، خیلی فرسایشی نشه، چون دو برابر گفتمان انقلاب هم هست. صلوات این مسلم همه نشد؟
من رفت از این دیر کردم
تماس گرفتیم دارم؟
نه، هم تماسیم همشم بوده بسی داریم بمیم که دارم ولی امروز کلاس تشکرکتیم از این دارم دارم خودتون کشیم
آه، بله
پس یعنی مکانشون این
مکانشون یعنی اول گفتن که آقای شما رو نگفتن